در یتیم. ویژه برنامه نخستین کنگره شعر یتیم. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، تهیه کننده مجید میرزایی.
به نام خداوند جان و خرد، کلین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با تمام دل و با بهترین آرزوها سلام میکنیم به محضر با سرسعادت شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه فرهیخته فرهنگ. نخست گرامی می‌دارم هفته دفاع مقدس رو، هفته دفاع از عشق و عقیده و آرمان و آیین و دین و نور و نماز، دفاع از آنچه که مقدسه. باری اگرچه از این هفته یکی دو روز گذشته، اما یادآور میشم که این هفته یک مقوله و مقام تقویمی نیست، یه مقوله ازلی و ابدی است. از ازل تا به ابد کشته ما افتاده است و حوزه ادبیات دفاع مقدس هم همون حوزه است و آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. پس آنگاه دوست خوب شاعرم، شاعر ناماشنای عرصه ادبیات معاصر که در حوزه غزل، در قالب غزل صدای قلب پرتپش واجه هاش رو در شعر شنیدین و در حافظه دارین، محمود حبیبی کتبی با ماست و در باب و باره کنگره شعر یتیم، در یتیم قراره که با هم سخن بگیم. محمود عزیز میتوانست دبیر علمی این کنگره باشه و هست بطنن و متنن، به دلیل آشنایی عمیق و دقیقی که با ادبیات دیروز و امروز پارسی داره، اما بخش اجرایی این همایش بزرگ رو عهده‌دار شده و تا اینک این دم این زمان به خوبی و فرهیختگی از عهده این عهد برآمده. پیش از آن که ورود کنیم به مسائل علمی کنگره و همایش، میخوام از شاعر محمود حبیبی کتبی بپرسم، سلام کنم خدمتش، دستشو ببوسم، از دور بوسه بر رخ مهتابی و نورانی او بدم و بپرسم که در بخش اجرایی کنگره چه کاری کرده، نامگذاری چگونه بوده، فصلهای فراخوان به فکر حضرت عالی چگونه بوده، یارانی که در این کنگره با ما همراه هستند و آنچه که شما صلاح میدونین. گفت کنون که پسته چشمه قند است لعل نوشینت، سخن بگوی و ز توتی شکر دریغ مدار.
خیلی متشکر. به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، عرض ادب و احترام و درود خدمت شما آقا مرتضای امیری اسفندقه عزیز، شاعر برومند و توانمند
محمود عزیز
همروزگار ما، که شاید بعدها یکی از افتخاراتی که در تذکره ها برای ما شاعران بنویسن این بوده که هم روزگار شما بودیم، هم نفس شما بودیم، هم راه شما بودیم.
جانا سخن از زبان ما میگوید.
ما مخلص قربان شما. بله، فرمودید که دلیل این که ما در این مجال به این مقال آمدیم و پیرامون نخستین کنگره ملی شعر یتیم در برنامه دور یتیم سخن خواهیم گفت این بوده که پس از سالها که در طول تاریخ ادبیات فارسی شاید آنچنان که باید و شاید به موضوع یتیم و یتیم نوازی پرداخته نشده، دوستان ما در مؤسسه خیریه عطرت بوتراب با همکاری چندین ارگان و سازمان فرهنگی مثل بنیاد رودکی، مثل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با یاری و همکاری رادیوی فرهنگ، نخستین کنگره ملی شعر یتیم رو فراخوانش رو صادر و اعلان کردن و آغاز کردن به برگزاری این کنگره. عرض شود که خب راجبه حالا اینکه چقدر مبحث یتیم و یتیم نوازی در فرهنگ دینی و ملی و آینی ما بهش اصرار شده و مورد تجلیل و تکریم قرار گرفته خواهیم پرداخت و حتما حضرت عالی خواهید فرمود، اما صرفاً درباره فراخوان نخستین کنگره ملی شعر یتیم اگر بخوام عرض بکنم، این کنگره با توجه به اینکه اولین دوره و نخستین دورش داره برگزار میشه، تلاش ما این بوده که به لحاظ محتوایی و به لحاظ قالب‌ها سعی کنیم بسیط ببینیم این وادی رو و تمام موضوعها و تمام قالب‌ها دیده بشه در این کنگره. لذا قالب‌هایی که علاقمندان به شرکت در این کنگره، شاعران و نویسندگان بزرگوار، میتونن در اون قالب‌ها آثارشون رو خلق بکنن و به دبیرخانه کنگره بفرستن، قالب‌های سنتی شعر هست، مثل غزل و قصیده و مثنوی و قطعه و رباعی و دو بیتی و امثال هم. شعر نو نیمایی هستش، قالب‌های تصنیف و ترانه هست، یعنی شعر با زبان محاوره و با زبان گفتار. همینطور شعر کودک و نوجوان یکی از قالب‌های این کنگره است و قطعه ادبی که خب شاید یه مقداری از شعر فاصله داشته باشه قطعه ادبی و به نثر نگاشته و نوشته بشه. همینطور محورهای محتوایی کنگره در 6 محور اعلان شده در فراخوان. اولیش اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی است. دومین مورد فرهنگ یتیم نوازی به منزله مسئولیت اجتماعی. گزینه سوم ستایش و تجلیل از خیرین عرصه ایتام. چهارم جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آینی. پنجم پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه. و گزینه ششم و آخرین مورد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، پدر یتیمان. این 6 محور که از حیث محتوایی میتواند راهگشا و مضمون ساز و معناساز باشه برای شاعران و نویسندگان، محورهایی است که از سوی دبیرخانه اعلان شده. تلاش هم این بوده که هم به لحاظ دینی و مذهبی محورها مورد توجه قرار بگیره، که حتما خواهید فرمود تأکیداتی که پیامبر گرامی اسلام و عطرت بزرگوار پیامبر در این باب سفارش هایی کردن، و همینطور مسئله اجتماعی یتیم و یتیم نوازی و وظایف انسانی و اجتماعی ما در مواجهه و مقابله با ایتام. عرض شود که مهلت ارسال آثار هم تا 30 مهر ماه سال جاری است و علاقمندان و شاعران میتونن آثارشون رو به آدرس پست الکترونیکی جشنواره نخستین کنگره شعر ملی یتیم ارسال بکنن. این آدرس هست yatim.poem@gmail.com.
جناب حبیبی عزیز، محمود جان، زهی رفیق که بختم به همراهی آورد، بسیار سپاسگزارم.
مخلص شما. خب در بخش قبلی ما به شکل اجمالی مفادها و محورهای موجود در فراخوان نخستین کنگره ملی شعر یتیم رو برشمردیم و عرض کردیم. خواهم درخواست بکنم از شما حضرت استاد اسفندقه ارجمند و عزیز که محبت بکنید و پیرامون اونچه که شاعران در طول تاریخ ادبیات فارسی با موضوع و مضمون یتیم آفریدند و خلق کردند بپردازیم، سراپا گوشیم.
من نخست تشکر بکنم از مدیران ارشد این همایش و کنگره، حضرت آقای سیدی که در واقع مجمره گردان این آتش تابان هستند، جناب آقای بیادی، جناب استاد حسن سلطانی که تمام توان و درایت خودشون رو برای دست فراهم دادن این همایش در طبق اخلاص در برابر چشم ما قرار دادند. و یادآور بشم که این بخش هایی که جناب حبیبی عزیز به دقت و رقت و تأمل و توجه شما مشخص و معین شده بود، محورها، قالبها، قصیده، غزل، دو بیتی و بعد محورهای موضوعی امیرالمؤمنین و یتیم، یتیم مکه که خود یه فصل درخشان در ادبیات پارسی، به ویژه یتیم مکه که اینک یتیم مکه حکم رهبری داشت، جاودان یاد حسین منذری.
بله.
این ترکیب یتیم مکه در ادبیات زیاد به کار رفته، به تأثیر و توجهی که شاعران به قرآن و علم یجد که یتیمن فآوا، مگر یتیم نبودی خدا پناهت داد، خدا که در حرم امن خیش راحت داد. هجوم جهل و خرافه، هجوم تاریکی، خدا پناه در آن دوره سیاحت داد. یه بخش که خیلی توجه کردم در ادبیات معاصر، هم ما هم به نه تقلید به تحقیق ادامه دهنده این مسیر و راه و روند و روال بودیم. اما خودت بهتر میدونی محمود جان که در ادبیات پارسی به یتیم از این زاویه و از این پنجره های باز، با این محورهایی که الان شما اعلام فرمودید، با این دقت در امور اجتماعی، موقعیت اجتماعی نبوده اصلا. نگاه کنید در تمام شعر حافظ داره: از مروت نبود دور گرش پرسد حال، پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. سرکشی از دردمندان، ضعیفان، گوهر خشک در کنار دریا، مانند یتیمان پدر نامرده از بیدل دهلوی. ولی با این حساسیت
از حیث کمی و کیفی خیلی دستمون خالیه،
میگیم صفره. بله. یعنی این کنگره که البته شاید، البته حتما نخستینه، ولی پیش از این همایش های اینجا و آنجا
برای در حد مثلا محلی و
برگزار شده. بله. ولی اینکه یه کنگره بخواد بگه که یتیم در جامعه چه جایگاهی، چه پایگاهی داره، این مقوله کجاست،
اونم با آثار هنری،
با آثار هنری من، چون هم این مقوله ادبیات رو بالا میکشه، هم ادبیات این مقوله رو تبیین میکنه. حالا در شعر سعدی: مرا باشد از درد طفلان خبر، که در طفلی از سر برفتم پدر. بله. اونجا ورود میکنه به این قضیه که الا تا نگرید که عرش عظیم
بلرزد
همی چون بگرید یتیم
چو بینی یتیمی سرفکند پیش
مده بوته بر روی فرزند خیش
یتیم ار بگرید
چه نازش خرد
وگر خشم گیرد که بارش برد الا تا نگرید که عرش عظیم
بگرید همی چون بگرید,
بگرید
یا بلرزد
همی چون بگرید یتیم به رحمت بکن آبش از دیده پاک به شفقت بیفشانش از چهره
به به.
خاک اگر سایه خود برفت از سرش تو در سایه خیشتن
پرورش پر.
خیلی زیبا ببنید. گفته ببنید. سعدی ولی معدود و محدوده
خیلی کم در حتی خود سعدی در حالا اینجا میگه من خبر دارم چون به این درد مبتلا شدم
بله من آنگه سر تاج برداشتم
که سر,
که سر بر کنار پدر داشتم بله
ببینید این بازگم میکنه همین محورهایی که میگم حساسیت این موضوع از دریچه مسائل اجتماعی من آنگه سر تاج بر داشتم که سر در کنار پدر داشت چقدر مهمه بله. یعنی انگار وقتی که سعدی میگه ها
بله.
سعدی گفته و بعدی ها هم گفتند
مرا باشد از درد طفلان خبر که در طفلی از سر برفتم پدر یعنی خودش اینو درد و هرمان و فراق و هجران و دوری رو حس کرده
زندگی کرده
و اون بزرگ شده و حالا
در بازگو میکنه میپرده. که من آن گه سر تاج برداشتم
که سر بر در کنار پدر داشتم
پس آن که پدر نداره سر تاجور
نداره
و ما میگیم نه حالا که نداره سر تاجور باید داشته باشه جامعه باید متوجه این مقوله و مقام باشه جامعه باید پدری بکنه مدیران مسئولین نهادها حالا ما در این بخش ورود فرهنگی داشتیم اینکه یتیم فقط اونی نیست که لباس نداره غذا نداره یتیم مدرسه باید داشته باشه کلاس درس باید داشته باشه این باید معنی بایستگیه هم میتوانه حکمی باشه هم حکمی حالا ما حکمیشو بازگو میکنیم نمیتوانه از مدرسه از دانشکده از درس از بابا آب داد از الف بای دانش و دین به دور بیفته از این منظر ما نگریستیم این از این منظر هم باز در ادبیات ما ضعیفه مثلا شهریار ورود کرده مثلا به این عالم مادری بود و دختر و پسری پسرک از می محبت مست پسر از قصه پدر مسلول پدرش تازه رفته بود از دست یک شب آهسته با کنایه طبیب گفت با مادر این نخواهد رفت اون داستان بسیار واقعا رقیق آنچنان که ویژگی طبع بلند و برومند خود شهریاره
پروین هم استاد
پروین
دوسته تا شعر در این عرصه داره که حالا اون عشق یتیم که معروفه
اصلا عشق یتیم یک پرده بی‌نظیر پرده جهانی پرسشگر یتیمه
بله روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کین
تابناک چیست که بر تاج پادشاست
اینو یتیم پرسشگره بله. در اینجا بله. در واقع جذبه جرأت و جمال شعر در اینجا اونم یکی کودک یتیم یعنی معلوم نیست این یکی معلوم نیست گوده یتیم که
بله.
نزدیک رفت پیر زنی گوش پشت و گفت این عشق دیده من و خون دل شما ما را به رخت و چوب شبانی فریفت است این گرگ سال هاست
که با گله آشناست
اینجا پیر زن و یتیم دست به دست هم میدن یه تظاهرات ضد استبدادی به راه میندازن در
بعد اصلا این مصره هم اصلا به مسئله سایر
بدل شده
این گرگ سال هاست که با گله
آشناست این بعد اصلا واقعا به بانو خاتون پروین اعتصامی
بله.
تمام قد ایستاد به او تقدیم کرد و سلام گفت باری باز هم مطلب هست
بله.
از شهریار در تنگ غروبی خفه بیرون زدم از تجلی روایات رو شما دیدید بارها و بارها در برنامه بعدی در این باب اگه وقت باشه صحبت کنیم شاید الان وقت باشه که شما سخنی بگین در این
عرض شود که همین فقط خب ناگفته پیداست که در ف... فرمایشاتی که در لباس روایات و احادیث از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسیده بسیار به یتیم و یتیم نوازی و دستگیری از ایتام سفارش شدیم ما دیگه. اون عرض شود که امیرالمومنین اون روایت معروف که الله الله فی الایتام فلا تقبو افواههم ولا یزیعو به حضرتکم معروفه، که ما رو زنهار میده حضرت که از خدا بترسیم درباره ایتام و عرض شود که خدا رو شاهد و ناظر بگیریم، مبادا اینکه ایتامی که در اطراف ما هستن گاهی سیر باشند و گاهی گشنه و حقشان زایع و پایمال بشه. یا عرض شود که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه فرمودند که خیر و بیوتکم بیتون فیه یتیمون مکرم، بهترین خونه های شما خونه است که در اون یتیمی اکرام بشه و وجود داشته باشه و حضور داشته باشه. خلاصه که از این دست بسیار است. این مشتی بود نمونه خربار و تلاش و کوشش همه ما در این کنگره اینه که بتونیم اندکی در حد بضاعت مزجات و اندک خودمون گامی برداریم در راه این که این فرموده های معصومین اندکیش در سطح جامعه ما با کمک شعر و ادبیات انشالله اجرایی
الهی آمین. خیلی متشکرم محمود عدیل.
قربان شما.
فکر میکنم که در برنامه بعدی باز هم فرصت باشه که به گپ و گفت با شما بنشینیم در باب و باره این مقوله و مقال فرازمند و فاخر و روحانی. حال تا برنامه دیگه.
یا علی.
یا علی مدد.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
عصر خوبی رو براتون آرزو میکنیم. در یک عصر روز جمعه در این بخش با شما دوستان و بزرگواران بودیم. امیدواریم که همچنان فرصت بکنید و تا پایان این بخش یعنی ده شب ما رو همراهی بفرمایید. میان برنامه کوتاه گفتارش رو به مدت 5 دقیقه دعوت میکنم که همراهی کنید و بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو، سمعی نجفی هستم. در این بخش از گفتارش میخواهیم صحبت‌های سرکار خانم دکتر نغمه تقوا، روانشناس، که در خصوص تقویت سیستم ایمنی بدن یعنی کاهش استرس در روزهای مقابله با بیماری کرونا رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید در این گزارش.
به نام خداوند جان آفرین. در این روزهای پرتلاطم و بمباران خبرها در مورد ویروس کووید 19 میخواستم چند نکته رو در مورد حال و احوال و عملکرد بهتر با هم مرور کنیم. اول اینکه نه انکار و نه افراط. انکار شرایط فعلی و لزوم جدی رعایت بهداشت و البته انکار و سرکوب احساسات مختلفی مثل نگرانی، ترس، خشم و غم، چه در دنیای خودمون چه برای بچه‌ها، مسیر کمک کننده ای نیست. و از طرف دیگه افراط وسواس‌گونه چه در مورد مسائل بهداشتی و چه مرور چندین باره خبرهای ناراحت کننده و بد و مطالبی که گاهی خیلی هم علمی نیستند، فضای وحشتبار برای فرزندانمون ایجاد میکنه. ما آدم‌ها هر چی بالغ‌تر میشیم یاد میگیریم که در مورد خطرات و مسائل جدی آگاه و گوش به زنگ باشیم و البته رفتارهای بهتری رو انتخاب بکنیم. در مورد اون چیزایی هم که خیلی از دستمون کاری بر نمیاد، قدرت پذیرش و شکیباییم رو افزایش بدیم و چه خوب که فرزندانمون هم در این مسیر یادگیری بالغانه باشند. نکته دیگه اینه که شرایط سخت و مبهم فعلی با تمام دشواری‌هاش میتونه تبدیل بشه به یه فرصتی برای پرورش توانمندی‌ها و فضائل. گفتگوی سازنده و شفاف با فرزندمون در مورد مهارت‌هایی مثل تاب‌آوری، مدیریت هیجان‌ها یا ارزش‌های اخلاقی در فکر و عمل، واقعاً موضوع ارزشمند و مهمیه. اشاره کردن به حضور کادر درمانی این روزها در بیمارستان‌ها یا بعضی از مطالب خوب و مهم و گرانبهایی که در مورد آدم‌های اخلاق مدار یا اثرگذار می‌شنویم، و چه خوب که با فرزندانمون هم در مورد این تیکه ها صحبت کنیم. نکته مهم دیگه اینه که خدا رو شکر به همت همکاران خوب در همه مقاطع مدرسه امکان ارتباط در فضای مجازی با محیط آموزشی و تربیتی مدرسه برقراره. خیلی خوبه به بچه‌ها کمک کنیم که در حالت فعلی و دور بودن فیزیکی از مدرسه بتونن ساختارهای فعالیتی و آموزشی رو با انگیزه ادامه بدن. برای خود من که سال اول مدرسه‌ام و باسواد شدنم در سالهای جنگ بوده و در مقطعی با برنامه‌های تلویزیون یادمه که خیلی چیزا رو یاد می‌گرفتیم، دور از ذهن نیست که امروز با این امکانات خیلی خیلی پیشرفته‌تر میشه برنامه‌های آموزشی رو از طریق سایت مدرسه و گروه‌هایی که وجود داره و ارتباط با کادر آموزشی و تربیتی انشالله با پشت کار پیش برد. ما خودمون هم به عنوان همکار یا پدر و مادر در شرایطی که بیشتر در منزل هستیم، خوبه که برای خودمون برنامه‌های ساختارمند داشته باشیم. از فعالیت‌هایی که مرتبط با حرفه احتمالیمونه تا کتاب خوندن و انجام کارهای عقب افتاده و کارهای سازنده‌ای که می‌تونیم از طریق فضای مجازی یا شیوه‌های دیگه انجامش بدیم، و از همه مهمتر خلق کارها یا فعالیت‌های جدید که شاید به خاطر مشغله مدت هاست که فرصتشو نداشتیم. مطمئن باشیم که بچه هامون از کارهای روزمره ما خیلی بیشتر از حرفها و شعارهامون یاد میگیرن.
گفتارش،
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به شماره پیامکی 30558 بفرستید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.